از مطالبی که اینجا مطرح میشه استفاده کنم. این جلسه من رها میکنم، کار رو میسپارم دست جناب آقای دکتر میانداری، موضوعشون رو مطرح کنن. خواهشمون این که معمولا بین 40 دقیقه حدودن مسئله رو مطرح بفرمایید، بعد هم جناب آقای دکتر اخوان یه 10 دقیقه ربعی مباحث رو مطرح میکنن، مسائلی که در این زمینه مطرح هست میگن که بتون انشالله ظرف 1 ساعت و نیم بتون کار رو جلسه رو انشالله خاتمه بدیم. در خدمتتون هستیم. استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب آقای دکتر آیت اللهی و دیگر دوستان که زحمت کشیدن این جلسه رو تشکیل دادن متشکرم. با اجازه اساتید و دوستان، به طور کلی سخنی که من میخوام بگم نسبت معرفت شناسی و فلسفه اخلاق هست. هم معرفت شناسی هم فلسفه اخلاق در تاریخ تفکر ما نسبتاً کم مطرح شده، مثلا نسبت به مباحث متافیزیکی یا منطق و اینها. الان هم به نظرم همچنان ما کم در مورد این دو رشته فلسفی کار کردیم و میکنیم. این سخنی که من میخوام بگم نیاز فضائل عقلی به فضائل اخلاقی است. باز در این جهت ما نسبت به مباحث دیگری که تو این زمینه ها هست کمتر کار کردیم. من سخنم اینجوری خواهد بود انشاءالله که از ابتدا از آکویناس آغاز میکنم که میگه که فضائل عقلی به فضائل اخلاقی نیاز دارن. اول توضیح میدم نسبتاً نظام آکویناس رو تا اینی که این سخن او در اون نظام قشنگ معلوم بشه، قشنگ یعنی تا حد وقت ما معلوم بشه که برای چی او میگه که فضائل عقلی به فضائل اخلاقی نیاز داره. بعد برمیگردم به ارسطو که ریشه های آراء آکویناس در ارسطوست. برای نقد این دو رأی تا حدی از معرفت شناسی فضیلتگرای جدید به ویژه از خانم زگزبسکی استفاده میکنم، یه نقدی رو طرح میکنم و بعد خودم یه چیزی رو انشالله عرضه میکنم تا نظر دوستان رو بشنوم. مطلب مفصله، من وقت کم دارم، بنابراین مجبورم که مختصر تر بکنم. مستحضرید آکویناس متفکر مسیحی است. نظام فکری فلسفیش بیشتر ارسطویی است و از این نظام فکری ارسطویی میخواد که عقاید مسیحی رو هم دفاع فلسفی بکنه. ولی به این مقدار بسنده نکرده که فقط شارح ارسطو باشه، بستهایی هم داده. یکی از بستها همین هستش که میخواییم امروز مطرح بکنیم. اینی که من میخوام اینجا طرح بکنم از کسیست به نام اروین، ترنس اروین. ایشون یک کتاب 3 جلدی مفصلی در مورد تحولات و توسعه اخلاق، فلسفه اخلاق در غرب از پیش از سقراطیان تا زمان حاضر نوشته و در ضمن هم آکویناس رو ترک کرده. اینی که من میخوام بگم که آکویناس گفته فضائل عقلی به فضائل اخلاقی نیاز دارن، در واقع از آقای اروین من دارم گزارش میکنم. برای آشنایی با نظام آکویناس چند تا برای اینکه این بحثش بهتر جا بیفته چند تا نکته رو ایشون گفته و منم اینجا عرض میکنم. یکی از محورهای اصلی رأی آکویناس اراده است. اراده در ارسطو کمتر مطرح شده. خیلی ها مدعی هستن که اصلا اراده در ارسطو طرح نشده، ولی در آکویناس چرا طرح شده. ولی فهمی که آکویناس از اراده داره باز با نظام ارسطویی است. اراده چیست؟ اراده میل معقوله. اراده میل معقوله. در برابر میل محسوس یا میل حسی. میل حسی چیه؟ میل حسی میلی است که فرد به یک چیزی در خارج داره به صورت طبیعی، فقط همون چیز. ولی میل معقول میلی است که به همون چیزی که در عالم خارج هست داره، همونی که میل حسی بهش میل داره، اینم میل داره. اما میل معقول از اون جهت به اون چیز میل داره که اون چیز مصداق یه امر کلیه. مثلا میل حسی از مزه آب خنک در هوای گرم به حالت تشنگی خوشش میاد، همین، تموم شد، مرو میرانه به اینی که این آب رو بنوشم و لذت ببرم. ولی میل معقول به این مقدار کفایت نمی کنه. آب رو مصداق یک امر کلی میدانه که اگر من این کار رو بکنم به اون امر کلی نزدیکتر میشم. اون امر کلی چیه؟ غایت نهایی است که بهش میرسیم. به نظر اینایی که تماماً عرض کردم، اینایی که داریم میگیم آقای اروین گفته، من از ایشون دارم نقل میکنم. به نظر آکویناس عقل و اراده دو تا قوه متمایزن، یه چیز نیستن. عقل میکوشه که با واقعیت مطابق بشه، ولی اراده میکوشه که واقعیت رو با خودش مطابق بکنه. اراده بدن رو به حرکت وامی داره چون نوعی میله، اما عقل به تنهایی نمیتونه بدن رو به حرکت وامی داره، بایستی از طریق میل این کار رو بکنه. بنابراین به نظر آکویناس برای تبیین فعل هم عقل لازمه هم اراده. اراده به ذات عاقل نیست، بهرمند از عقله. عقل بهش میگه که چه کار باید بکنه، اما اراده 100% وابسته به عقل نیست، تا حدی خودش استقلالی داره، میل در واقع. بنابراین میتوانه تا حدی خلاف عقل عمل بکنه، ولی اونجاهایی که مطابق با عقل عمل میکنه، خب کار عقل رو آسان میکنه در انجام افعال. بنابراین نه عقل کافیه برای عمل، نه اراده کافیه برای عمل. هم عقل لازمه، هم اراده. نکته دومی که برای نظام ارسطو در این زمین، برای نظام آکویناس در این زمینه لازمه، غایت نهایی است. اینها همش ارسطویی است. ما یک غایت، تمام انسان ها یک غایت نهایی واحدی دارند. این غایت نهایی واحد البته برای انسان‌ها دقیق مشخص نیست که چیز. بایستی انسان‌ها بکوشن کار عقلانی بکنن برای کشف این غایت نهایی. غایت نهایی برای انسان چیست؟ کماله. کمال چیست؟ کمال اون چیزی است که صورت انسان مشخص میکنه. دوستان اگر با نظام ارسطویی آشنا باشن، صورت ماده، صورت هر نوعی کمال اون نوع رو معلوم میکنه. یک غایت نهایی برای تمام انسانها وجود داره، این غایت نهایی رو صورت انسانها معلوم میکنه. هر چیز دیگری که انسان‌ها می‌خواهند، میل بهش دارند و وسیله هست برای رسیدن به این غایت نهایی یا کمال. نکته دیگر وجدان عمومی است. این ترجمه است که آقای اروین از یه تعبیر آکویناس می‌کنه. وجدان عمومی یک کار عقل عملی است. عقل عملی اونی که گفتیم غایت نهایی رو انسان بایستی پیدا بکنه، تشخیص بده که چیست، کار عقل عملی است. وجدان عمومی این غایت نهایی رو به صورت به صورتی که برای فضیلتمند و رذیلتمند یکسانه پیدا میکنه، اون وجدان عمومی است. عقل عملی سوای این کار عمومی یک کار خاص‌تری داره که نامش رو پرودنس میگذارن. اینجا ما ترجمه کردیم عاقبت اندیشی. عاقبت اندیشی اون حالت کلی که وجدان عمومی کشف میکنه خاص‌تر میکنه. وجدان عمومی اون چیزی که کشف میکنه رذیلتمند و فضیلتمند مشترک با هم کشف میکنن، ولی عاقبت اندیشی اون غایت نهایی است که فضیلتمند کشف میکنه. عاقبت اندیشی سوای این کشف غایت نهایی کلی، دلایل شایسته افعالی که ما رو به اون غایت نهایی کلی میرسانن هم کشف میکنه. نکته بعد انفعالات هست. یواش یواش اینها بیشتر توضیح داده میشه. انفعالات همچنان که از کلمش پیداست، انگلیسیش passions است، یعنی پسیوی. ما در این انفعالات موضوع اون اتفاقات قرار میگیریم، فاعل نیستیم. مثل ترس، مثل عصبانیت، مثل لذت، این جور انفعالات میتوانند ما را به عمل وادارند. علل قاعده وقتی فرد فضیلتمندانه عمل میکنه، این انفعالات بایستی از عقل پیروی بکنند. اما در غیر این صورت ممکنه انفعالات برخلاف عقل عمل بکنند. نکته ای که برای بحث ما مهمه بحث فضیلت اخلاقی است. از نظر آکویناس فضیلت اخلاقی چیست؟ آکویناس یه چیزی گفته، ولی آقای اروین میگه که این واقعا به نظامش نمیخوره، یه چیز دیگری در واقع درسته. آکویناس اون چیزی که گفته، گفته که این انفعالات هستن که موضوع فضائل اخلاقی هستن. اون چیزی که فضیلتمند میشه انفعالاته، و دلایلی هم آورده آقای آکویناس که تا حدی از ارسطو گرفته شده. اما اروین استدلال میکنه که در واقع آکویناس باید بگه این اراده است که فضیلتمند میشه، نه انفعالات، که یه مقدار با این چیزایی که گفتیم روشن میشه چرا ایشون میگه اراده هست که بایستی از دیدگاه آکویناس موضوع فضائل باشه نه انفعالات. خب فضیلت عقلی در نظر آکویناس چیه؟ فضیلت عقلی قوای عقلانی است که کار به اصطلاح عقلانی انجام میده. ببینید کلمه ورچو که ما به ترجمه کردیم به فضیلت، در نگاه ارسطویی که آکویناس هم از او گرفته، به هر چیزی که یک کارکرد خاصی داره اطلاق میشه. مثلا این صندلی هم یه کارکرد داره، ما میتونیم روش بشینیم. اگر یه چیزی اون کاری که براش ساخته شده خوب انجام بده میگیم فضیلتمنده، اونا میگن فضیلتمند. اگر این صندلی پایش شکسته باشه فضیلت نداره، نمیتونیم روش بشینیم. فضیلت انسان هم از با همین فرمول تعریف میشه. انسان یه کارکردی داره، اگر اون کارکردش رو درست یا خوب انجام بده فضیلتمنده، اگر درست یا خوب انجام نده فضیلتمند نیست. قوای عقلانی هم همینطورن، اگر کارشون رو درست انجام بدن فضیلتمندن، اگر نه نه. آکویناس معتقد هستش که فضائل عقلی به معنی مطلق کلمه فضیلتمند نیستن، به تنهایی خودشون نمیتونن اون چیزی که کار کرده درست خودشون تشخیص بدن. به تعبیری به معنای مقید فضیلت دارن. وقتی کار عقلی انجام میدن لزوماً بهترین کاری نیستش که این عقل انجام میده. از همینجا میشه استنباط کرد که او خواهد گفتش که پس بنابراین فضایل عقلی و اخلاقی نیاز دارن که بهش میرسیم. نکته دیگری که این دیگه ما را آکویناسه ولی همچنان توی سیستم ارسطویی قرار میگیره، فضائل موهبتی است به اصطلاح. آکویناس معتقد هست انسان‌ها دو جور سعادت دارن، یکی سعادت طبیعی است و یکی سعادت فوق طبیعی. سعادت طبیعی همون چیزایی است که از ارسطو گرفتیم و باز امروز یه مقداری بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم، از بیشتر از همین فضائل اخلاقی و عقلی و اینها حاصل میشه. ولی فضائل سعادت فوق طبیعی دیگه از دست انسان خارجه، بایستی یک سری فضائل موهبتی به انسان خداوند بدهد تا انسان به اون سعادت فوق طبیعیش برسه. فضائل موهبتی در مسیحیت سه تاست: ایمان، امید و محبت. این سه تا فضائل موهبتی هستند که به دست انسان قابل کسب نیستند، خداوند باید به انسان بدهد تا انسان به اون سعادت فوق طبیعیش برسه. البته می دانیم که در میان مسیحیان محبت حالت محوری داره. خب این مقدار برای مقدمه. با همین مقدار می تونیم حدس بزنیم که آقای آکویناس به ما خواهد گفت که فضائل عقلانی به فضائل اخلاقی نیاز دارن. اولین چیزی که به اصطلاح از ایشون نقل میکنه همین چیزی است که گفتیم. فضائل عقلانی نمیدونن به تنهایی که در چه زمینه ای باید کار بکنن. از نظر ارسطو آن چیزی که ارزشمند هست که به لحاظ عقلانی آدم در زمینش کار بکنه حقایق ضروری است، حقایق کلی است، به خصوص در زمینه موضوعی که بیشترین ارزش رو داره، خداوند. در زمینه‌های دیگه هم عقل کار میکنه ولی اونجا کار اصلی عقل در واقع نیست. کار کرده اصلی عقل در حقایق ضروری است و به خصوص در زمینه امور الهیاتی. خب عقل به تنهایی بر اساس این مقدماتی که گفتیم نمیدونه که در چه زمینه‌ای باید کار بکنه. اخلاق که بهش جهت میده که آقا در این زمینه‌های دون مادی گذرای متغیر و و و شما فکر نکن، کار اصلی شما در اون زمینه حقایق ضروری کلی فلان است. بر اساس مقدماتی که گفتیم این سخنی که الان گفتیم میتونیم تبیین بکنیم که بله، چرا اون حقایق ضروری کار کرده اصلی ما هستن؟ چون ما رو به غایت نهاییمون، به اون کمالی که گفتیم میرسانن. این جوابی که آکویناس میده یه تغییری در نظام ارسطویی ایجاد میکنه. در نظام ارسطویی یه تعارضی ظاهراً وجود داره، میان ارسطو شناسان اختلاف نظر هست که آره در کتاب اول اخلاق نیکوماخوس ارسطو جوری سخن گفته که گویی فضائل اخلاقی برای کمال انسان لازم و کافی هستن، حالا کافی نباشن یه چیزای دیگه‌ای ممکنه لازم باشن ولی فضائل اخلاقی محوریت دارن. ولی در کتاب دهم اخلاق نیکوماخوس ارسطو یه جوری سخن میگه که گویی فضائل اخلاقی لازم نیستن، فضائل عقلی هستند که اصل هستن. فکر در زمینه اون امور ارزشمند، نظر در زمینه اون امور ارزشمند هست که سعادت اصلی انسان هست و حد اکثر نقشی که فضائل اخلاقی دارن تسهیل این فکره. ممکنه اگر من هرس داشته باشم به امور مادی این هرس من مانع بشه که برم در اون زمینه های ارزشمند فکر بکنم. فضائل اخلاقی میان این موانع رو برطرف میکنن تا من بتوانم برم به سمت اون کار ارزشمند اصلی. ولی اینجوری که آکویناس میگه فضائل اخلاقی در واقع نقش مهمتری دارند، بلکه محوری ترند تا فضائل عقلی. یه سوال ممکنه پرسیده بشه ببینیم که آیا فضائل اخلاقی نقش مهمتری دارن یا نه. ممکنه پرسیده بشه که فرض بکنید که یک نفر بدون این کمک فضائل اخلاقی بتواند فضائل عقل رو به همون جهتی که قرار از فضائل اخلاقی به اون جهت بده جهت بده، بره به سمت فکر کردن در همون امور به اصطلاح ضروری عالی فکر بکنه. آیا باز هم به جهت دهی فضائل اخلاقی فضائل عقلانی نیاز دارن؟ آکویناس میگه بله نیاز دارن. چرا؟ بله، من که فقط از عقلم استفاده نمی کنم، خیلی چیزهای دیگه هم دارم دیگه. عقلم اگر از عقلم استفاده بکنم بله در اون زمینه های عالی استفاده خواهم کرد، ولی هیچ ضرورتی نداره که من اصلا از عقلم استفاده بکنم. اگر از عقلم استفاده بکنم در اون زمینه ها استفاده خواهم کرد، ولی اصلا من به عقلم اهمیت نمیدم، به همین امور مربوط به امور مادی میپردازم. اخلاق که اینجا به من میگه که آقا این امور ارزشش اونچنان نیستش که شما اصلا عقل رو تعطیل بکنید. یا از اون طرف بیفتم، فقط اونجوری که از ارسطو نقل کردیم، فقط به امور عقلانی بپردازم، اصلا به امور دیگر نپردازم، باز فضائل اخلاقی است که اینجا به من میگوید که نبایستی فقط به عقل بپردازی، امور دیگر هم در سعادت انسان نقش دارن. این سومی آکویناس میگه محبت هستش که میزان درست کار عقلانی و غیر عقلانی رو معلوم میکنه. چقدر من بایستی به امور عقلانی ارزشمند بپردازم و به امور غیر عقلانی بپردازم؟ غیر عقلانی نه اینکه نامعقول، مثلا به همین روابط شخصی و و. این رو اخلاق مشخص میکنه، به خصوص محبت که به ما میگه که چقدر به غیر عقلانی به امور غیر عقلانی باید بپردازیم و به چه چیزهایی باید بپردازیم. این آکویناس. خب آقای اروین معتقد هستش که ارسطو به این سوالهایی که گفتیم آکویناس جواب میده جواب نداده، یه جوری سوال به صورت غیر مستقیم در ارسطو هست. شاید اصلا جوابی که آقای اروین میگه ارسطو داده خلاف جواب آکویناس باشه، همچنان که اشاره کردیم فضائل عقلی یه جوری مستقل از فضائل اخلاقی هستند و یه جوری برتر و بالاتر از فضائل اخلاقی، حد اکثر نقش تسهیل کننده دارن فضائل اخلاقی. اما من میخوام استدلال بکنم که نخیر، ارسطو به این سوالهایی که آکویناس جواب داده جواب داده، طرح کرده و جواب داده. بحث مفصله، من فقط اینجا اشاره می کنم. من فکر می کنم که ارسطو برخلاف خیلی ها که به اصطلاح در زمینه سعادت در ارسطو سخن گفتن، به سه جور سعادت در انسان قائله. اون گزارشی که الان دادیم به دو جور سعادت حداقل قائل بود، یکی سعادت اخلاقی، یکی هم سعادت عقلانی به تعبیری. ولی من میگم که نه، ارسطو میگه که آدمیان به سه جور سعادت قائلن: سعادت حیوانی، سعادت انسانی و سعادت الهی. سعادت حیوانی ناشی از این استش که فرد شهوت رو بر خودش حاکم میدانه. سعادت انسانی بعد از این استش که فرد عقل عملی رو بر خودش حاکم میکنه. و سعادت الهی بعد از اون هستش که عقل نظری بر انسان حاکم میشه. ارسطو معتقد هستش که تمام انسان‌ها از ابتدا وقتی به دنیا میان قوه شهوی در اونها حاکمه، حداقل تا جوانی قوه شهوی بر تمام انسان‌ها حاکمه. بعد از این اگر تربیت درستی انسان‌ها بشن میتوانن عقل عملی رو یواش یواش بر خودشون حاکم بکنن، اما متاسفانه اکثریت انسان‌ها تا آخر عمرشون هم همچنان شهوت برشون حاکمه و سعادت رو همین لذت حسی میدانن، لذتی که حیوانات هم دارن. اما اگر انسان تحت تربیت کسانی که عقل عملی در اونها رشد کرده به فضیلت رسیده قرار بگیرن، میتوانن عقل عملی رو در خودشون پرورش بدن و تازه به نظر ارسطو انسان بشن. تازه به نظر ارسطو انسان. انسانهایی که عقل عملی در اونها حاکم نیست به این معنا حیوان هستن. و انسان تا این مقدار تمام نمیشه رشدش به لحاظ سعادت و کمال و اینها، اگر عقل نظری رو بر عقل عملی حاکم بکنه اون موقع میرسه به سعادت الهی. این دیگه فراتر از انسانه. این سخن ارسطو یه چیزی شبیه همین سخنی که الان از آکویناس نقل کردیم. من اینجا مفصل‌تر صحبت کردم. من به نظرم میاد که به این معنا ارسطو معتقد هست فقط بعد از کسب فضائل اخلاقی هست که می شود به فضائل عقلانی رسید. اونجوری که آکویناس گفته که فضائل عقلانی می توانند مستقل از فضائل اخلاقی باشند، به نظر من از نظر ارسطو درست نیست. فضائل عقلانی بعد از رسیدن به فضائل اخلاقی برای انسان ممکن میشن، که من نمیخوام استدلالم رو اینجا بیارم. خب بنابراین ارسطو با جوابی که آکویناس به اون سوال دومی که کردیم میداد مخالفت خواهد کرد. سوالمون چی بود؟ سوالمون این بود که اگر فضائل عقلی بدون فضائل اخلاقی بتونن خودشون رو متمرکز بکنن به اون امور عالی، به فکر در مورد امور عالی، آیا واقعا به فضائل اخلاقی هنوز نیاز دارن یا نه؟ که گفتیم آکویناس میگه بله نیاز دارن. و و بر اساس این چیزی که گفتیم ارسطو معتقد است که فضائل عقلانی بعد از فضائل اخلاقی حاصل می شوند. اون چیزی که توی آکویناس گفتی فضیلت عقلی است و مقید است، نامقید نیست، این درست نیست. اصلا اون فضیلتی که عقل داره فضیلت نیست، بعد از فضیلت اخلاقی قابل حصوله. اما در مورد سومی، پاسخ به سوال سومی که اخلاق که یا به خصوص محبت که جایگاه عقل رو در میان کل زندگی انسان مشخص می‌کنه، جایگاه عقلی که فقط به امور عالی می‌پردازه ها، در میان کل زندگی انسان مشخص می‌کنه فضیلت اخلاقی و محبت، ارسطو با یه همچین چیزی مخالفه. همچنان که گفتیم ارسطو فضائل عقلانی رو بالاتر از فضائل اخلاقی میدانه و بنابراین نقشی به این معنا برای اونها قائل نیست. و این ناشی از دیندار بودن آکویناسه که نظامی که این مقدار از نظامش با نظام ارسطویی ناسازگاره. این سخن کاپلستون به نظرم خیلی حکیمانه، تاریخ شناسانه، قابل دفاعه که آره فضیلتمند، اون فضیلت الهی که بنده عرض می کردم در ارسطو به یک معنا مستقل ترین فرده. ارسطو میگه کسی که به اون بالاها میرسه خیلی شبیه خدا میشه، از این جهت که مستقل از هر چیز دیگری میشه. ولی در آکویناس اتفاقا فرد وقتی به اون بالای بالا میرسه بیشترین وابستگی رو به خدا پیدا میکنه. اینم به نظر من پاسخ ارسطو به اون سوالهایی که آکویناس داده بود و آقای اروین فکر میکرد که ارسطو پاسخ نداد. من از معرفت شناسی فضیلتگرا و نظریه خانم زاگزبسکی میخوام استفاده بکنم، یه نقدی به آکویناس و ارسطو وارد بکنم به این معنا که فضائل عقلانی از فضائل اخلاقی تفکیک یا تفاوت نوعی ندارن. اون دوتا قائلن که اینا به لحاظ نوعی دو جورن، متفاوتن، ولی خانم زاگزبسکی استدلال میکنه که نخیر، حتی بر اساس نظام خود شما اگر فکر بکنیم این دو جور فضائل دو نوع نیستن، یک نوع هن. ایشون دلایلی که ارسطو آورده برای تفکیک فضائل عقلی از فضائل اخلاقی می آوره، دلایلی که ارسطو صریحاً آورده و دلایلی که تلویحاً در نظامش موجوده و رد میکنه که بنابراین فضائل اخلاقی از فضائل عقلی تفاوت نوعی ندارن. من این رو نقل میکنم بعد ببینیم که آکویناس تکلیفش چی است. اون چیزی که برای ارسطو مهمه تفکیک نفسه. برای تفکیک فضائل عقلی از فضائل اخلاقی قوای نفس برای ارسطو مهمه. چون نفس یه جوری تقسیم بندی میشه، فضائل عقلانی از فضائل اخلاقی متمایز میشه. نفس یه قسمتی داره که عاقله، عقل به قسمت‌های دیگر نفس میگه که چی کار بکنه، بنابراین نفس یه قسمت‌های دیگری داره که غیر عاقله و بایستی حرف اون قسمت عاقل رو گوش بکنه. فضائل اخلاقی مربوط به این قسمت غیر عاقله از نظر ارسطو، و فضائل عقلی اون قسمت عاقله. بنابراین فضیلت عقلی با فضیلت خلقی اخلاقی متفاوت میشه. خانم زاگزبسکی میگه که در اخلاق نیکوماخوس ارسطو به یه دلیل برای این تفکیک اشاره کرده. دلیل چیه؟ میگه که ما درون خودمون گاهی یه تعارضی احساس میکنیم. عقل ما به ما میگه که یه کاری انجام بدیم، ولی ما انجام نمیدیم. یه قسمتی از ما مخالفت میکنه با اون قسمت عقلانی. اون قسمتی که مخالفت میکنه با قسمت عقلانی اونه که میگیم غیر عقلانی است، اونه که میگیم که بایستی فضیلت اخلاقی کسب بکنه. این یه به اصطلاح استدلال ارسطوس برای اون تفکیکی که عقل با غیر عقل در نفس متمایزه، بنابراین فضائل این دو هم متمایز میشه. ولی خانم زاگزبسکی میگه که نه، این دلیل دلیل خوبی نیست. تو خود فضائل اخلاقی هم ممکنه این ناسازگاری ایجاد بشه. یه فضیلت یا یه قسمتی از اون قسمت غیر عقلانی بگه یه کاری انجام بدیم، یه قسمت دیگه غیر عقلانی بگه یه کار دیگه انجام بدیم. صرف تعارض باعث نیستش که بگیم دو نوعن. دلیل دیگری که ارسطو داره برای این تفکیک قسمت‌های مختلف نفس و بر اساس اون تفکیک فضائل عقلی از فضائل اخلاقی این استش که فضائل اخلاقی به احساسات مربوطه، به لذت و رنج مربوطه، ولی فضائل عقلانی ظاهراً بر این اساس به لذت و رنج مربوط نیست. باز خانم زاگزبسکی با این استدلال مخالفت میکنه، میگه ما در امور اخلاقی لزوماً فضائل اخلاقی به لذت و رنج مربوط نیستن، و در امور عقلانی هم با اموری روبرو هستیم که به لذت و رنج مربوط هستن. لذت و رنج در امور عقلانی هم هست. ارسطو یه دلیل دیگر میاره برای این دلیل، به یه معنا تلویحی صریحاً برای این تفکیک نیامده، برای این تفکیک فضائل اخلاقی از فضائل عقلانی. راهش رسیدن به این فضائل اخلاقی از این فضائل عقلانی متفاوته. راه رسیدن به فضائل عقلانی آموزش این امور عقلانی است، اما راه رسیدن به فضائل اخلاقی عادت افعالی است که اون فضائل اخلاقی رو در ما پرورش میده. ولی باز خانم زاگزبسکی میگه که راه رسیدن به فضائل اخلاق عقلانی هم شبیه رسیدن به فضائل اخلاقی است، از راه تمارس، ممارست و تکرار افعال خاصی به فضائل عقلانی میرسه. اجمالاً می شود گفتش که آکویناس هم با این نحوه تقسیم بندی ارسطویی و دلایل اون موافقه. حالا تفصیلاً من واردش نمیشم. خانم زاگزبسکی اما خب همچنان که این مقدار اشاره کردیم خودش به نه تفاوت نوعی ولی به یه جور تفکیک فضائل عقلانی از فضائل اخلاقی قائله. او به انگیزه اینجا چیز میده، محوریت میده. انگیزه فضائل عقلانی رسیدن به صدق، انگیزه فضائل اخلاقی رسیدن به صدق نیست، امور دیگر است. بنابراین او به تفکیک فضائل اخلاقی به فضائل از فضائل عقلانی قائله و مبنا رو هم انگیزه میدانه. انگیزه فضائل عقلانی رسیدن به صدق است، انگیزه فضائل اخلاقی اینطور نیست، رسیدن به صدق نیست. بنابراین او قائل هستش که بین فضائل اخلاقی و فضائل عقلانی ارتباطاتی هست. اولین ارتباط، ارتباط منطقی است. فضائل اخلاق، ایشون فقط از در مورد به اصطلاح این ارتباط منطقی، فقط ارتباط منطقی فضیلت فضائل اخلاقی با فضائل عقلانی گفته، برعکسشو نگفته. مثلا صداقت به عنوان یه فضیلت اخلاقی فضائل عقلانی خاصی رو لازم داره. مثلا اینی که من دنبال شواهد برم، شواهد رو سبک سنگین بکنم و همینطور فضائل اخلاقی دیگر به فضائل عقلانی نیاز دارن. در مورد رابطه دیگری که ایشون قائل بین فضائل اخلاقی و فضائل عقلانی، رابطه علی است. این رابطه منطقی بود، این یکی رابطه علی است. مثلا حسادت یا تکبر به عنوان رذایل اخلاقی میتونن مانع کسب حقیقت به واسطه فضائل عقلانی بشن، یا از اون طرف خودکمبینی به عنوان یه رذیلت اخلاقی ممکنه باعث تقلید کورکورانه بشه که یه رذیلت عقلانی است. روابط علی میان فضائل عقلانی و اخلاقی ایشون قائله. خب من فکر میکنم که میشود فضیلت رو یه جوری عمیق‌تر کرد از این چیزی که خانم زاگزبسکی میگه. من فکر میکنم که فضیلت بخشی از خود ما رو میسازه. این من نمیتونم اینجا در مورد اینی که خود چیست و به چه معنا فضیلت خود ما را میسازد صحبت بکنم. این مقدار میگم که اون چیزی که خود ما را میسازد بر تمام جوانب وجودی ما اثر میگذارد. اگر من یک جوری باشم، خود من یک جوری باشم، کل خصوصیات من یک جوری خواهد بود، و اگر من خودم عوض بشوم، کل خصوصیات من عوض خواهد شد. من برای تقریب به ذهن مثال صداقت رو از خانم هرست هاوس میارم. ایشون میگه که شما فرض بکنید یک کسی فضیلت صداقت داره. من میخوام نشون بدن که این فضیلت کل بر کل وجود یک فرد اثر میکنه. یعنی از خانم زاگزبسکی اینجا گرفتم. خب کسی که صادقه، ما به نحو قابل اعتمادی مطمئنیم که این فرد یه سری کارها رو حتما خواهد کرد، یه سری کارها رو حتما نخواهد کرد. مثلا حتما دروغ نخواهد گفت، فریب نخواهد داد، اشتباهاتش رو خواهد پذیرفت، تظاهر نخواهد کرد که بیشتر از اون چیزی که میدانه میدانه، نظرش رو صریحا ابراز خواهد کرد. این بعضی از افعال رو حتما انجام میده، بعضی از افعال رو حتما انجام نمیده. از این مهمتر دلایل این فرد صادق هست برای اینی که این کارها رو انجام میده یا نمیده. دلایل فرد صادق این نیستش که مثلا اگر من اینجوری عمل بکنم این سود رو خواهم برد یا این ضرر رو نخواهم کرد. دلایل اخلاقی است برای این کارها. این کارها رو این فرد صادق به نحو خاصی انجام میده. فردی که صادق نیست ممکنه زور بزنه این کارها رو انجام بده، ولی فردی که صادقه خیلی آسان این کار رو انجام میده. زور با خودش نمیزنه، بی تردید این کارا رو انجام میده. دلایلی که افراد فضیلتمند برای افعالشون دارن اینجوری نیستش که در قالب یه جمله ای این دلیل داده بشه و فرد فضیلتمند یا حتی فرد غیر فضیلتمند بتوانه این جمله رو به کار ببره. یعنی مثلا همیشه در همه، برای همه به هر قیمتی راست بگو، اینجوری نیست. فضیلتمند اصلا یه همچین چیزی رو نداره. دلیلی که فضیلتمند داره فقط فضیلتمند میتونه به اصطلاح بر اساس اون دلایل عمل بکنه، دلایل فرموله کلی نیست. اینی که چه مقدار راست، چجوری راست، من تو پرانتز خدمت شما عرض بکنم، مثلا تو پزشکی میگن که خب بله پزشکا باید راست بگن حتی الامکان، ولی من شنیدم یه پزشکی که به اصطلاح متخصص سرطان اونکولوژی بهش میگیم، وقتی مریض خیلی وضعیت نابسامانی داره به لحاظ پزشکی نمیشه هیچ کاریش کرد، به مریض و به اطرافیان مریض میگه آقا این که مردنی است، پاشیم بریم، هیچ کاری نمیشه کرد. راست گفته، ولی بد جوری این راست رو گفته. چی جوری باید راست گفت؟ به چه دلایلی باید راست گفت؟ در چه زمانی و به چه کسانی؟ اینا هیچ گونه فرمول نداره، به نحوی که منی که صادق نیستم بتونم تشخیص بدم چه جوری بایستی راست بگم. احساسات فرد صادق هم یه جور خاصی است. او آدمیانی که صادقن رو دوست داره، آدمیانی که صادق نیستن رو دوست نداره. دوست داره که با صادقان دوست بشه، دوست نداره که با ناصادقان دوست بشه. اگر صداقت به اصطلاح هزینه براش داشته باشه، حاضره که این هزینه ها رو بپردازه و به آسانی، ناراحت هم نمیشه. اگر کسی با صداقت به مقامات بالا، به امکانات و اینها برسه، این فرد خوشحال میشه. اما اگر کسی به صورت ناصادقانه به امکاناتی برسه، او ناراحت خواهد شد و قبطه نمیخوره که ببین اون دروغ گفت مثلا رسید به کجا، بلکه تحقیرش خواهد کرد که چون دروغ گفت رسید به اونجا. من میخوام بگم که فضائل فضیلت یک چیزه، هم جنبه های به اصطلاحی که گفتیم اخلاقی داره، هم جنبه های عقلانی داره، متمایز از هم نیستن که بگوییم که اینها با هم این روابط منطقی یا علی رو دارن. و اون چیز خود منم، فضیلت خود منم، تا حدی خود من رو فضائل تشکیل میدن. بنابراین اصلا اون سوال و جوابی که گفتیم آکویناس و ارسطو طرح میکنن اصلا به یه معنا طرح نخواهد شد. به یه نحوه دیگری اگر بخوایم سوال بکنیم، سوال باید بکنیم و جواب تفاوت خواهد کرد. نکته آخری که من اینجا عرض میکنم این استش که ما در فلسفه اخلاق به اصطلاح طبیعی گرایی داریم، نچرالیزم داریم، و یه ناطبیعی گرایی داریم، نان نچرالیزم داریم. ارسطو طبیعی گرا بوده و آکویناس هم اون مقدار که به اصطلاح یه سعادت طبیعی گفتیم قائله، تا حد زیادی طبیعی گراست. طبیعی گرایی یعنی چی؟ در ارسطو یعنی این، تمام افراد یک نوع یک ذات واحد دارن، تمام افراد یک نوع یک ذات واحد دارن. در نوع انسان ذات واحد عقل. و کمال انسان، اون صورت و کمالی که از آکویناس نقل کردیم، کمال انسان این استش که این عقل رو به کمالش برسونه. به این معنا به اصطلاح ارسطو طبیعی گراست. باستی دقیق تر صحبت بکنیم که وقت نداریم. اما در زیست شناسی جدید به این معنا ما الان به نوع میگیم گونه، توی زیست شناسی میگیم گونه. گونه انسان نه تنها انسان بلکه تمام گونه های دیگر ذات واحدی ندارن. اصلا ذات نداریم توی گونه که بخوایم ذات واحدی داشته باشیم. بنابراین اصلا مبنای طبیعی گرایی زده میشه. ولی نوع ارسطوییانی که الان هستن، مثل خانم هرست هاوسی که نام بردیم و کسان دیگری، میکوشن که همچنان از یه جور طبیعی گرایی امروزه دفاع بکنن، که به همین دلیلی که الان گفتیم نظرشون به نظر من ایراد داره. بایستی اگرم طبیعی گرایی میخوایم بشیم، از زیست شناسی طبیعی گرایی در نمیاد، از جای دیگه بعد بگیریم. ولی من فکر میکنم که آکویناس همون مقداری هم که ارسطو که تکلیف خودش رو داره، آکویناس همون مقداری هم که طبیعی گراست، گفتیم اون سعادت فوق طبیعی رو که ناطبیعی گراست، اونجا اون مقدار سعادت طبیعی که آکویناس قائله، خودش یه حرفایی داره که به نظرم میرسه که حتی در اون مقدارش هم ناطبیعی گرا بشه به نفع سیستم خود آکویناسه. آکویناس، خب میدونید مسیحی ها به اصطلاح به اوریجینال سین معتقدن، خیلی وقتا ترجمه میکنیم به گناه جبلی. آقای آکویناس معتقد هستش که چون انسان ها به این گناه مبتلا هستن، هیچ موقع بدون فضائل موهبتی نمیتونن به اون غایت طبیعیشون هم برسن، نمیتونن به اون سعادت طبیعیشون هم برسن. حتما حداقل محبت لازمه، کمک خدا. بنابراین چون به اصطلاح این محبت و فضائل موهبتی کمک خدا رو لازم دارن، بنابراین این مقدار حداقل ناطبیعی گراست. و سوای به اصطلاح اینی که اون افعال آدمیان رو نمیرسانن به غایات طبیعیشون، انسان بالاخره گاه و بیگاه گناه میکنه، حتی اگر فضیلتمند به معنی طبیعی باشه. به نظر آکویناس حتی اگر انسان به معنی طبیعی فضیلتمند باشه، گاه و بیگاه گناه خواهد کرد و او رو از رسیدن به سعادت طبیعیش هم باز خواهد داشت. بنابراین باز به نظر میرسه که تو خود نظام آکویناسی حتی این مقدار طبیعی گرایی هم خوبه که به ناطبیعی گرایی بدل بشه. من عرایزم تمامه. در تک تک این مواردی که به اصطلاح اینجا من خدمتون عرض کردم، من بایستی دقیق تر صحبت میکردم، ولی به علت کم بوده وقت من سر 40 دقیقه تمام کردم. ممنون از توجهشون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و سپاسگزارم از دستندرکاران این جلسه، به خصوص آقای دکتر آیت اللهی، و سپاسگزارم از آقای دکتر میانداری که بنده هم از نوشتهشون استفاده کردم هم از گفتارشون. منتها امیدوارم که تو عرایزی که خدمت دوستان و ایشون میگم دوچار رذیلت عقلانی نشم و به خطا نرم، و اگر در واقع خطایی هم هست تذکر بدن ایشون تا هم خودم هم دوستان استفاده کنم. در ضمن این که امیدوارم که در واقع تکمیل نکاتی که بنده میگم، چون نگاه کردم بعضی از دوستان متخصص اخلاق لطف کردن اینجا تشریف آوردن، اگر امکان در واقع یا رویه این جلسه این باشه که حضار هم گفتگوی رو انجام بدن در ادامه صحبت‌های بنده و آقای دکتر، در اختیار دوستان باشه. بس مقاله و مطلبی که آقای دکتر در واقع در یک مجله علم پژوهشی ابتداءً نگارش کردن، عنوان مشخص و خیلی محدودی داره به اقتضاء یه بحث علمی، ولی خب وقتی تبدیل میشه به یک سخنرانی عمومی، توقع این هست که این مقدار بحث پاپیولار و قابل فهمتر و نیازمنده یک در واقع مقدمات تاریخی باشه که برای دوستان گفته بشه. حالا البته سلیقه آقای دکتر محترم، ولی من اینجا در واقع مقدمات تاریخی که این بحث آقای دکتر نیاز داره رو اگه اجازه بدن یه اشاره مختصری میکنم که اساساً تفکیک فضیلت و فضیلت اندیشی در تاریخ فلسفه از کجا آغاز شد و به چه در واقع سیر تاریخی تا اینجایی که حالا خانم زاگزابسکی رسوندن بحثو کشیده شد. قبل از اینکه وارد این در واقع توضیح تاریخی هم بشم، یه نکته ای رو که شاید پارادوکسیکال نشون بده خدمت دوستان عرض بکنم، و اون این است که با اینکه معتقدم که بیش از 90% ادبیات فلسفی در واقع موجود در جهان رو بعد از قرن 20 ما تولید کردیم در جهان، البته بیشترش غربی ها تولید کردند و ما بیشتر مصرف کننده بودیم در این قرن 20، ولی باز هم میشه در این حال اذعان داشت به نکته‌ای که وایت هد در بیاناتش داره در مورد فلسفه افلاطون، که کل فلسفه غرب در واقع حاشیه‌ای است بر فلسفه افلاطون. به همین دلیل من می‌خواستم این نکته تاریخی رو از افلاطون شروع کنم و حالا هم ناظر به بحث خانم زاگزابسکی هم ناظر به بحث آقای دکتر، در واقع سوالی که داشتم این بود که چرا بحث از افلاطون شروع نشده، یا در واقع به نحو مقدم بر افلاطون سقراط. اونچون که ما در تاریخ فلسفه اخلاق نگاه میکنیم، بحث فضیلت از سقراط شروع میشه و توجه به فضائل، و خب شاگردش افلاطون که مطالب سقراط رو به نگارش در آورده و ما ظاهراً چیز کتبی از سقراط در اختیار نداریم، اولین بار تقسیم فضائل و ارتباط بین فضائل رو در واقع برای متفکرین بعدی به میراث گذاشتن، از جمله ارسطو، که هر آنچه که اضافه شده در طول تاریخ فلسفه ظاهراً بر اساس ترکیب و تلفیق و تکمیل این در واقع تقسیم بندی اولیه افلاطونی در واقع سقراطیه، که باید به نظر من به این توجه کرد. و به نظر من مثل طرح مسئله ناظر به فضائل و ارتباط بین فضائل عقلی و فضائل اخلاقی از اساس باید ناظر باشه به اون در واقع نقطه عزیمت تاریخیش، یعنی ما ببینیم که در ابتدا چه اتفاقی افتاده که افلاطون فضائل رو سگانه یا به یه تعبیر چارگانه تصور کرده، و در ادامه ما با هر متفکری در تاریخ فلسفه و تفکر مسیحی مواجه میشیم، این فضائل نسبتش تو همون در واقع کاتگوری افلاطونی کم و زیاد میشه. آنچه که افلاطون اولین بار بهش توجه کرده در واقع سقراط، تقسیم فضائل به 3 فضیلت اصلی و 1 فضیلت در واقع هماهنگ کننده بر اساس تقسیم اجزای نفسه. ما حتی در تاریخ فلسفه اسلامی میرسیم به اخلاق ناصری که یکی از در واقع فرازهای تفکر اخلاقی مسلمانان هست. خب ساختار این کتاب تشکیل شده از 3 بخش یا 3 مقاله به اصطلاح خواجه نصیر، که مقاله اول تهذیب اخلاق، مقاله دوم تدبیر منزل، و مقاله سوم در واقع تدبیر کشور یا در تدبیر مدنی. تو بخش اولش باز خود تهذیب اخلاق رو تقسیم میکنه به مبادی و مقاصد. حالا جالبه، تو مبادی بحث مفصلی از نفس شناسی و اجزاء نفس و در واقع سعادت نفس میشه، همه به خاطر اینه که وارد بحث اخلاق تا زمانی که تکلیف نفس رو مشخص نکنیم نمیتونیم بشیم. این در واقع یک نکته است میراث افلاطون که از علم نفس به علم اخلاق میرسه. ما تا زمانی که تکلیف نفسمون و سعادتشو و نسبت سعادت‌های مختلف اجزاشو متوجه نشیم، نمیتونیم وارد در واقع اون رویه‌ای و اون در واقع ارزش عالم ارزش گذارانه‌ای که برای این نفس پیشنهاد می‌کنیم بشیم. افلاطون پیشنهاد می‌کنه که ما به دلیل اینکه تعارضی بین اجزای نفس می‌بینیم و اون در واقع تعارض به ما نشون میده اجزای نفس 3 برای هر کدوم از اجزا 3 فضیلت در نظر بگیریم. 3 در واقع فضیلت حکمت، عفت یا خویشتنداری و شجاعت سوار میشه بر سه جزء قوه ناطقه یا عقل، شهوت و اراده. و یه فضیلت هم اضافه میکنه به نام عدالت که در واقع این فضیلت سوم به تعبیر افلاطون هماهنگ کننده اون سه فضیلت قبلیه، سه جزء نفسانیه. حالا جالبه که نکته دیگه‌ای که توی اخلاق شناسی افلاطون مهمه تناظر اخلاق شناسیش با علم سیاستش. تأکید افلاطون این است که جامعه متناظر است با جامعه، طبقات سگانش متناظر است با سگانه سه جزء نفس، یعنی طبقه حاکمان متناظر با در واقع جزء نفس، جزء عقلانی نفس، طبقه پاسداران و پاسبانان و نگاهبانان حالا به تعبیر مختلف متناظر با جزء اراده است و جزء شهوت هم متناظرش در واقع طبقه پیشه‌وران و کارگران و اونها هم فضائل خودشونو دارن. این میراث بعد از ظهور مسیحیت و در واقع آراء پولس قدیس ترکیب میشه با سه تا فضیلت جدید به تعبیر آگوستین که آقای دکترم فرمودن به نام امید، عشق و ایمان، یا ایمان، امید، عشق، که حالا بعضی هم تعبیر محبت رو به کار میبرن. این سه تا فضیلت در واقع از نظر آگوستین که یک مسیحی خیلی ملتزم هست به اقتفای پولس قدیس فضایل الهیاتی یا به تعبیری لاهوتیه که در کنار فضایل به اصطلاح باز آگوستینی فضایل ناسوتی که افلاطون قبلا تذکر داده به ما قرار میگیره. این میراث آگوستینی افلاطونی به در واقع میراث ارسطویی هم اضافه میشه. حالا ارسطو در این منظومه فضائل یه تغییر ایجاد میکنه، در واقع سه تا تغییر، و اون اینه که یکی تقسیم بندی که بحث آقای دکتر ناظر به اون هست رو اولین بار اینجا میبینیم که مطرح میشه، این تقسیم فضائل به فضائل اینتלקچوال یا عقلی به تعبیر آقای دکتر و به نظرم معادل فکری شاید دقیق تر باشه، و فضائل اخلاقی. کار دیگه ارسطو توی دستکاری کردن بحث فضائل اینه که توی فضیلت عدالت یک تقسیم جدیدی وارد میکنه، میگه عدالت توزیعی داریم و عدالت کیفری. عدالت توزیعی وقتی که شما اولا میخواهید عدالت رو بین در واقع شهروندان تقسیم کنید، یک در واقع خیری رو، و عدالت کیفری وقتی که یه نفر دوچار در واقع ضرری از طرف دیگری میشه و آسیبی میبینه و ما میخواییم اینو کیفر کنیم و اونجا باید عدالت اجرا بشه. مسئله سومی که میراث ارسطویی در تاریخ تفکر مسیحی و اسلامی هم وارد میشه بحث حد وسطه. ارسطو به یک نکته توجه میکنه که برای اولین بار در تاریخ تفکر اخلاقی در واقع مطرح میشه و اون این است که ما معیار و ملاک سنجیدن و عرضه فضیلت رو باید چی بدونیم، و ارسطو یک معیار معرفی میکنه به نام گلدن مینز، یعنی معیار حد وسطی، که فضیلت حد وسط بین دو رذیلت است، شجاعت بین تهور و بیباکی و ترس است. و این میراث باز اضافه میشه به این منظومه فضیلت اندیشی تاریخ تفکر اخلاقی. این گزارشی که من دادم به جهت این بود که حالا سوالاتی که ناظر به این بحث در واقع ارتباط فضایل عقلانی و فضایل اخلاقی هست رو مطرح کنم، حالا آقای دکتر هر کدومش رو صلاح دیدن. بعضی از نکته هایی هم که میگم ناظر به صورتبندی و طرح بحثی که مطرح شد. مقاله آقای دکتر و بعدم گفتارشون ناظر بود به 4 تا شخصیت که من خواننده چون 2 بار مقاله رو خوندم و شنونده یه مقداری دوچار تشویش و سرگردانی میشیم که این رفت و برگشت بین ارسطو، آکویناس، وسط بحث اروین و زگزبسکی خیلی نظم منطقی و در واقع انسجام منطقی بعضی جاها نداره. من پیشنهادم اینه که ما بحث رو از همون حالا لااقل دست کم از ارسطو شروع بکنیم و آکویناس رو ذیل اون ببینیم، و چون عنوان در واقع مسئله اینه که نسبتی آیا بین فضایل عقلانی و فضای اخلاقی هست یا نه، و اگه هست چگونه است، کدوم بر کدوم ترتب داره. که البته به نظر من این مسئله قبلش باید یه سری مسائل دیگه در واقع مطرح بشه، که البته در مقاله آقای دکتر معطوف به اون مسائل نبودن، ولی مسائلی که میشد اینجا مطرح بشه، که البته تو بعضی از استدلالایی که به ارسطو نسبت داده شد و پاسخ داده شد بود، بحث اینه که اصلا تقسیم فضیلت به سه تا یا چهار تا یا ان تا بر چه اساسیه، ما از کجا این فضائل متنوع رو در واقع تقسیم بندی میکنیم. و بعد که تقسیم کردیم، مشکل اولی که فیلسوفای تقسیم بندی داره اینه که نسبت اقسام به مقسم چیه. خواجه نصیری در اخلاق ناصری وسط بحث فضیلت حکمت یه نکته و یک اشکالی رو مطرح میکنه، خیلی جالبه که به این بحثم مرتبط فکر میکنم باشه، و اون اینه که میگه که شما که میگید حکمت یکی از فضائله، توجه دارید که قبلا گفتید که حکمت دو بخشه، حکمت نظری و عملی، و حکمت عملی هم سه بخشه، اخلاق و سیاست و تدبیر منزل. اون وقت میگید یکی از فضائل مورد تعقیب توی اخلاق فضیلت حکمته. دوره از حکمت رسیدیم به حکمت، یعنی یکی از اقسام خود مقسمه. لازم منطقی خب این اشکال داره، و اونجا خواجه نصیر سعی میکنه یه جواب بده که به نظر قانع کننده نمیرسه. ولی اساساً این اشکالی که خواجه نصیر میکنه تو سراسر این مسئله که نسبت بین فضائل عقلانی و اخلاقی چیه حاکمه، به خاطر اینکه ما اگر قبل از اینکه فضیلت رو تقسیم بکنیم به اخلاقی و عقلانی، قبلش بگیم که ما بنابر شرایط و در واقع موقعیت‌های فردی اجتماعی در واقع در یک شرایط قرار میگیریم که یک سری وظایفی یا یک سری فضائلی متوجه ماست و یک سری رضایلی در واقع رسیدن به اون کمال انسانی ما در راهمون داریم، خیلی کار راحت‌تر انجام میشه. یعنی به تعداد عناوینی که ما میگیریم در جامعه و به تعداد در واقع اجزا و ساحات نفسانی که ما داریم، که حالا فیلسوفای ذهن باید بیان نشون بدن به ما که اجزاء نفسانیمون چیه، فیلسوفان اجتماعی و فیلسوفان سیاسی هم بیان به ما نشون بدن که نقشای اجتماعی مختلف ما چیه. بنابر این تقسیم بندی ها ما میتونیم هر تعدادی فضیلت داشته باشیم، و اینجوری نباشه که یک قسمتی از قسمت خیلی کوچیکی از فضائل انسانی رو بخوایم در واقع پررنگش کنیم با بخش زیادی از فضائل که اسمش رو بذاریم فضائل اخلاقی، اون وقت نسبت سنجی کنیم. در واقع به تعبیری هم که نهایتاً آقای دکتر بهش رسیدن که فضیلت اخلاقی و فضیلت عقلانی دو نوع نیستن بلکه یه نوعن، و فضیلت عقلی از فضیلت اخلاقی تبعیت میکنه، ما باید در واقع بگیم فضیلت دو گونه است، یک در واقع مقوله است که به تعداد ساحت‌های درونی انسان و به تعداد نقش‌های بیرونی انسان تقسیم میشه. ما یک سری فضائل هست ناظر به قوه باور و عقیده‌مونه که بهش میگیم دوگزاستیک ویرچو، حالا به تعبیری فضیلت عقیدتی، که این تعبیر خامش همون چیزی که افلاطون بهش اشاره کرده. درسته که افلاطون 2500 سال پیش، یعنی به تاریخش هم باید توجه داشت، یک مقوله‌ای به نام حکمت رو فضیلت عقلانی میدونه، فضیلت قوه عاقله میدونه، ولی به هر حال همین توجه افلاطون در تاریخ فلسفه نشون میده که ما یک شرایطی رو برای فضیلتمند شدن برای قوه عاقله لازم داریم. حالا یک بخشش رو افلاطون گفته، به بخشش رو فیلسوفان بعدی، مثلا فیلسوفی مثل ویلیام جیمز کلیفورد بحثی دارن در مورد اینکه آیا ما در مورد گزاره‌هایی که صدق و کذبشون معلوم نیست، وظیفه عقلانیمون این هست که اینها رو بپذیریم یا نپذیریم. اساساً در منظومه گزاره‌هایی که ما در زندگی باشون روبرو میشیم و وضعیت صدق و کذبشون یقینی نیست، ما باید چه دستورالعمل عقیدتی رو بپذیریم به عنوان یک قاعده اخلاقی؟ آیا ما وظیفه اولیمون اینه که مانع ورود گزاره‌های کاذب به ذهنمون بشیم، یا وظیفه اولیه‌مون اینه که در واقع گزاره‌های صادق رو بپذیریم؟ وقتی این دوتا دستورالعمل با هم تعارض داشته باشن چه وضعیت پیش میاد؟ این مباحث تماما انباشتی است بر اون نکته اولیه افلاطون و به نظر نمیرسه این سیر بحثی که حالا من فضیلت عقلانی باز اختزام میکنه اتهام رو متوجه خودم بکنم بگم من هنوز خیلی جدی وارد مباحث خانم زاگزبسکی و بقیه معرفت شناسای فضیلت نشدم، ولی به هر حال من فکر میکنم اولا پررنگ کردن فضیلت اندیشی در مقابل در واقع وظیفه اندیشی و فایده گرایی در این بحثی که خانم زاگزبسکی داره یه مقدار کم انصافیه، و ثانیاً پیوند زدن در واقع طرح نزاع ارتباط فضیلت عقلانی با فضیلت اخلاقی یه مقداری به نظر میرسه مسئله نما باشه. اگه ما به تاریخ فلسفه نگاه کنیم به نظر میرسه مسئله خیلی ساده تر حل شده. غیر از این که حالا چه مباحث آقای دکتر چه مباحثی که تو این زمینه ادبیاتش موجوده، به هر حال تکلیف شنونده و خواننده این مباحث مشخص نمیشه که دو تا نکته رو از هم تفکیک باید کرد، یکی فضیلت عقلی داشتن یا نداشتن یا فضیلت عقلی در مقابل رذیلت عقلی، یکی هم نقش عقل در اخلاق. به نظر میرسه بعضی از این مباحثی که فیلسوفان در واقع فضیلت در مورد معرفت شناسی دارن این دوتا رو ما هم خلط کرده، یعنی خیلی از جاها چیزی که به عنوان فضیلت عقلی مطرح میشه نقش عقل تو اخلاق یا نقش عقل در رسیدن انسان به غایاتش. این یه مطلب. مثلا بعدم که در مورد نظریه حالا آخر مقاله که بیشتر نورش روی خانم زاگزبسکیه، سوال اینه ایشون که اینقدر تأکید روی انگیزه خیر دارن، این تفکیک با اراده نیک در واقع کانتی چی میتونه باشه؟ چون میدونیم که کانت به جای اینکه تأکید بکنه اصالتاً بر فضیلت و فایده، تأکید شدیدش و اصلیش روی اراده نیکه و میگه اراده نیک ما اگه بخواد اخلاقی باشه باید در واقع توجه داشته باشه به انگیزه وظیفه شناسی. آیا میشه خانش در واقع کانتی با این تعبیر که کردم از ارتباط فضیلت عقلانی با فضیلت اخلاقی داشت؟ باز با توجه به کانت یه مسئله دیگه هم پیش میاد و اون اینه که کانت اساساً اخلاق رو مؤخر از عقل میدونه. یه نکته جالبیه، کانت میگه هر کسی که عقلانی باشه اخلاقیه به ضروره، یعنی اگر شما قوای عقلانیتون کار بکنه قاعده امر مطلق با استفاده از در واقع قوای عقلی شما به شما الزام میشه. حالا اگه بخوایم باز با عینک کانتی به این ادبیات نگاه کنیم بحث چگونه پیش میره؟ من فکر میکنم که این بحث ارتباط که نهایتاً توی مقاله و صحبت های دکتر میتونست بهتر طراحی و صورت بندی بشه، بهتر بود در واقع به عنوان یک مقدمه سوال بشه که ما آیا وحدت بین فضائل قائلیم یا کثرت، و اگه کثرت بین فضائل قائلیم آیا کثرت رو نوعی میدونیم یا یه چیز دیگه. اگه نوعی بدونیم بحثمون وقت میره یک مقداری سمت ذاتگرایی و اینکه حالا تفاوت اینا چیه و ارتباط اینا یه مقدار سخت‌تر میشه. ظاهرا خانم زاگزبسکی و آقای دکتر نظرشون اینه که کثرت حالا به تعبیر باز منطق قدیم خودمون صنفی بین فضائل وجود داره و در این حال فضائل حالا بعد از اینکه کثرت فضائل رو ثابت کردیم مسئله دیگه اینه که نسبت اینها تقدم و تأخرش چگونه است. باز نظر آقای دکتر و خانم زاگزبسکی ظاهرا این است که تبعیت علی فضیلت عقلی از فضیلت اخلاقی، منتها این مسئله خیلی تو اون استدلالایی که مطرح شده از سمت ارسطو باز اونجا به نظر من یه مغالطه پهلوان پنبه شدیدی صورت گرفته. مغالطه پهلوان پنبه توی منطق مطرحه و اینونه که چرا نظرات مخالف و در واقع کسی که میخواییم ردش کنیم به نحو خیلی سست و پنبهی به میدان بیاریم و راحت در واقع نقدش کنیم. ظاهرا تو اون استدلالای چارگانهی که من دو سه بارم خوندم مقاله و مطالبی که آقای دکتر گزارش کردن و نقدایی که شده بود به نظر میرسه آرایی رو به ارسطو نسبت داده شده، اونم با احتیاط، که خیلی آرای نازلیه و راحت هم خب نقد شده. به نظر میسه استدلال ها استدلال های لااقل به لحاظ توضیحی کافی نباشه برای تفکیکی که در واقع به ارسطو نسبت. یه نکته دیگه هم من فکر میکنم جاش تو این مبحث خالیه و اون اینه که سقراط به ما یاد داد که ارتباطی بین معرفت و فضیلت وجود داره. این رو در واقع چجوری میشه با بحثایی که حالا در مورد رابطه فضیلت عقلانی و اخلاقی وجود داره خانش کرد؟ سقراط به ما میگفت که، و بعدن هم افلاطون، اگر شما بدونید فضیلت چیه، واقعا بدونید، بهش عمل میکنید. به خاطر همین فضیلت، معرفت ایمپلای فضیلت، یعنی معرفت مستلزم فضیلت و عدم انجام دادن رذیلت. این نکته ای که سقراط، حالا بعدن هم آقای دکتر فهمودن ارسطو به اراده خیلی توجه نکرده، من شاید یه ذره تعجب کردم از این جهت که بحث ضعف اراده رو اتفاقا ارسطو همینجا میاره، میگه سقراط استاد من توجه نداشت که یه چیزی داریم به نام ضعف اراده یا آکراسیا به تعبیر یونانی، که اینجوری نیست که ما هرچی بدونیم به ضرور عمل کنیم، یه چیزی داریم به نام ضعف اراده که جلوی در واقع عمل ما رو به اون چه که میدونیم میگیره، که حالا توضیح ارسطو محل مناقشات بسیاری. ولی به هر حال اینم یک نکته ایه که به نظر میرسه تو این مطلب میشد بیشتر توجه بشه. بحث صداقت هم من فکر میکنم کلمه‌اش رو باید با دقت بیشتری به کار برد، چون تو فارسی ما یه صداقت داریم تو روابط دوستانه، میگیم فلانی صداقت رو رعایت کرد، ظاهرا به معنی یک پارچگی شخصیتی، یعنی با ما یک رنگ رفتار کرد، یعنی زبانش با عملش و عقیدش یک دست بود. ولی یه معنای صداقت معرفت شناختی داریم باز تو زبان فارسی، بیشتر نسبت داده میشه به گزاره ها، وقتی گزاره مطابق با واقع باشه، حتی اگه گویندش در واقع بهش اعتقاد نداشته باشه، یعنی صداقت اخلاقی نداشته باشه، باز میگیم این گزاره صداقت داره، این یا مثلا این باور صداقت داره. این توی بحث به نظرم حالا یا باید واژه ها رو یه مقداری تدقیق کرد یا به نحوی برها دقت کرد. من به نظرم زمان زیادتری از صحبتم رو از وقتم رو صحبت کردم، ولی به هر حال از آقای دکتر خیلی متشکرم که از مقالهشون و گفتشون خیلی چیز یاد گرفتم. این اشکالاتی هم که کردم راجع به در واقع مقاله‌ای که ایشون خیلی زحمت کشیدن و مطلبی که خیلی لطف کردند و در واقع جمع‌آوری کردن مطالبی رو که بنده خودم قبل از این مقاله این اطلاعات رو نداشتم، فقط جهت تتمیم و تکمیل در واقع مباحث ایشون بود که می‌بخشن بنده رو.
شکر از جناب آقای دکتر اخوان. اگر من سخنران نبودم 10 دقیقه پیش به ایشون تذکر میدادم که وقتشون تمامه، ولی چون خودم سخنران بودم و ایشون ناقد بنده، به من گفتن که شما جلسه رو اداره کن، گفتیم که نه بگذارید تمام حرفاشون رو بزنن، بعد به اصطلاح بگذاریم دوستان سخن بگن. من فقط چند تا نکته اشاره میکنم. بس ما یه آقای دکتری داشتیم، آقای دکتر ملک افضلی، پزشک تو اون زمینه هاست، خلاصه میگفتش که آره دو تا طلبه بودن با هم بحث میکردن، بعد همینجوری که بحث میکردن افتادن تو آب حوض، ولی همچنان به بحثشون ادامه میدادن. خیلی چند بار بنده خدا این چیزو، فلاسفه از همون اول تا حالا دارن بحث میکنن و بحثم الا ماشاءالله ادامه خواهد داشت. اگر ما دو تا هم بخوایم بنشینیم با هم دیگه بحث بکنیم، شما احتمالاً خواهید دید که ما هم تو آب حوض هم بیافتیم با هم بحث میکنیم. ولی چند تا نکته جهت احترام به فرمایشاتی که فرمودن من عرض می کنم. افلاطون و سقراط و اینا آره اول آغاز کردن، ولی اولین کسی که به صورت سیستماتیک به یه معنا اصلا فلسفه اخلاق رو تأسیس کرده باز ارسطوس. آکویناس هم بیشتر از نظام ارسطویی استفاده کرده در آراء خودش تا از نظام افلاطونی. حد وسط در افلاطون هم وجود داشته، ولی همچنان که الان عرض کردم آره اینا کاملا سیستماتیک شده در ارسطو، ولی درست برجستگی بیشتر به حد وسط رو هم ارسطو داده. من فکر نمی کنم نسبت فضائل عقلانی با فضائل اخلاقی، به خصوص نیاز فضائل عقلانی به فضائل اخلاقی، مسئله نما باشه. خیلی همچین مسئله سفت و محکمی نباشه. نه، مسئله است، بایستی در موردش فکر بکنیم. نه، خلطی هم صورت نگرفته که نسبت فضائل عقلانی با فضائل اخلاقی است، یا نه نقش عقل است در اخلاق. نه، فکر نمی کنم همچین خلطی صورت گرفته باشه. اراده خیر کانتی بیشتر عقلانی است. اون چیزی که آقای خانم زاگزبسکی میگه بیشتر ایموشناله، با عواطف و اینها سر و کار داره. بنابراین اشکالات دیگری هم از نگاه کانتی باز اینجوری چیز میشه. خانم زاگزبسکی بیشتر به ایموشن ها، به عواطف محوریت میده تا به عقل. در مورد وحدت یا کثرت فضائل تقریبا هممون بعد از سقراط به کثرت فضائل قائلیم. آقای سقراط بود که به وحدت فضائل قائل بود. بله، بعدش هم وقتی کسی به کثرت قائله یه سری مشکلاتی پیش میاد که بایستی در موردش صحبت کرد. من فکر نمی کنم اشکالاتی که خانم زاگزبسکی به ارسطو کرد بر این اساس باشه که ارسطو رو یه پهلوان پنبه‌ای خواسته نشان بده که همچین چیز. نه، همچنان که خود شما فرمودید بر اساس همون تقسیم بندی نفسه که خواسته فضائل عقلانی رو از اخلاقی جدا بکنه که اشکال به ارسطو وارده. اتفاقا ایشون خیلی خوب گشته، سوای اون چیزایی که صریحاً ارسطو گفته که مبنای تفکیکه، چیزای غیر صریحش هم آورده، خب نقد کرد. اینی که آیا در ارسطو اراده بوده یا نبوده محل اختلاف ارسطو شناسان است. عرض کردم که آقای اروین میگه که کم مطرح شده در ارسطو، در یعنی محوریت در فلسفه اخلاقش نداره، ولی در آکویناس پیدا کرده این محوریت. گفتیم بعضیا میگن که اصلا اراده شاید به معنای کانتی کلمه در ارسطو اصلا نیست. من اصلا موضع نگرفتم، این حرفا رو از کسای دیگری نقل کردم. اینی که آیا این کلمه‌ای که گفتیم صداقت، آیا یک پارچگی شخصیت بهتر نیست؟ آره، یک پارچگی شخصیت بهتر است، ولی یک پارچگی شخصیت توی فارسی اصلا چیز نیست، فضیلت نیست. وقتی به یه نفر میگی طرف یک پارچگی شخصیت داره، نمیفهمه این حرف رو. مجبوریم صداقت بگیم، توضیح بدیم منظورمون از صداقت فقط مثلا دوستی نیست، فقط گفتار نیست، یه چیز عام‌تری است. خیلی خب، عرض میکنم هم ایشون میتونه بیشتر اشکال کنه، هم بیشتر من میتونم جواب بدم، ولی دوست داریم که دوستان سخن بگن. بفرمایید، خواهش میکنم.
فقط قبل از اینکه دوستان بحث کنن، یه سوالی در حاجت که بحث شما رو بیشتر متوجه بشم، اینی که شما نسبت میدین به خانم زاگزبسکی که ایشون به ارسطو نسبت میدن که تفکیک فضائل عقلی یا اینتلیکچوال از اخلاقی بر اساس تفکیک تمایز نفسه، در صورتی که من فکر میکنم تفکیک، اگه اشتباه میگم شما بفهمید یا در واقع توضیحی داره این تفسیر من، ارسطو بر اساس اونجوری که بعضیا میگن بر اساس تمایز دو تا کار کرده عقله که دو نوع فضیلت طراحی میکنه، نه دو تا جزء نفس یا سه جزء نفس.
نه صریحا،
اگرم بر اساس تفکیک اجزای نفسه، این نسبتش اون وقت با حرف افلاطون چیه؟
بله، افلاطون همچنان که شما فرمودید به یه چیزی به نام غضب قائل، ارسطو قائل نیست. گفتیم ارسطو تقسیم میکنه نفس رو به قسمت عقلانی و به قسمت غیر عقلانی. قسمت عقلانی فضائل عقلانی رو داره، قسمت غیر عقلانی فضائل اخلاقی رو داره. قسمت غیر عقلانی هم دو جور داریم، یه قسمت به اصطلاح نباتی هست که اصلا وارد اخلاق نمیشه، چون به اصطلاح اصلا نمیتونه در برابر عقل مقاومت بکنه. یه قسمت غیر عقلانی داریم که شهوته، این میتوانه در برابر عقل مخالفت بکنه و فضائل اخلاقی به این شهوت برمیگرده. این میکروفون رو چیکار باید بکنیم؟ باید بچرخونیم؟
خیلی
هر کسی سوال میخواد بکنه بیاد اینجا.
مجدداً تشکر میکنم از صحبت بسیار عالی دو سخنران خوب. این سوال من در ارتباط با سخنرانی آقای دکتر هستن هستش که گفته بودن از زیستشناسی طبیعی گرایی در نمی آید، این باید از جای دیگری در آید. من اول خواستم توضیح لطف کنید بدین که این زیستشناسی و طبیعت گرایی رو لطف کنین یه توضیح بدین که من متوجه بشم منظورتون چیه، بعد یه مطلبی حالا کلی نظری در ارتباط با صحبت.
ببینید طبیعی گرایی در فلسفه اخلاق انواع داره. اون چیزی که به ارسطو مربوطه اینه، اجمالاً عرض کردم، ارسطو میگه گونه انسان یعنی تمام افراد گونه انسان یک ذات واحدی دارن. ذات واحد یعنی چی؟ یعنی اینی که اولا تمام انسان‌ها این ذات رو دارن، هیچ موجود دیگری این رو نداره، و اینی که به اصطلاح انسان‌ها دارن موجود دیگر نداره، ذات انسان رو تشکیل میده، خصوصیات دیگر انسان رو این ذات تبیین میکنه. زیستشناسی جدید به ما میگه که هیچ صفتی نیست که تمام انسان‌ها داشته باشن ولی هیچ جانور دیگری نداشته باشه. حتی اگر داشته باشیم یه همچین صفتی، مثلا فرض بکنیم که تمام انسان‌ها یه انگشت شستی دارن که میتوانه در برابر انگشتان دیگر قرار بگیره، فرض بکنید، ولی جانوران دیگه یه همچین خصوصیتی ندارن، ولی این صفت دیگه ذاتی انسان نمیشه، این صفت بر اساس نظام ارسطویی ذاتی انسان نمیشه. بر اساس نظام ارسطویی کمال انسان رسیدن اون ذاتشه به فعلیتش. ذات انسان چیه؟ عقل. یعنی تمام انسان‌ها عاقلن، هیچ جانور دیگری عاقل نیست، و این عقله که خصوصیات دیگر انسان رو تبیین میکنه. و کمال اخلاقی انسان یا کمال انسان این استش که این عقله به یه جایی برسه.
فهمید که زیستشناسی از این طبیعت گرایی، از زیستشناسی طبیعت گرایی در نمیاد، منظورتون اینه که
همچین ذاتی نداری؟
همچین ذاتی نداری. فقط حالا یه توضیح عرض کنم به عنوان کسی که تخصص ژنتیکه و در این مقوله‌های مقداری مطالعه داره، اگر ارسطو منظورش این بوده که نوع انسان به عنوان هومو سیپینس، نوعی که از دیگر موجودات جدا شده، مثلا از شامپانزه ما جدا شدیم، شامپانزه اگرچه ما 98.2% ژنتیکمون شبیه به شامپانزه هست ولی ما شامپانزه نیستیم و ما در یک کاتگوری دیگه قرار میگیریم به نام هومو سیپینس، که فقط میتونیم در بین خود ما، در گونه ما، نوع ما به اصطلاح میتینگ انجام بشه و ما بتونیم نسل جدید رو به وجود بیاریم و این دوتا نمیتونن قاطی بشن، اگرچه ما از دیدگاه تکاملی به هم وصل هستیم. همطور که عرض کردم بیش از 98% شباهت ژنتیکی و چیزای شباهت های در سطح مولکول دی ان ای داریم. همونطوری که حالا به این در این نقطه ارسطو درست میگه، اگه ذاتو بخواد بگه که نوع انسان با بقیه موجودات فرق میکنه، ولی در همین حالتی که ما فرق میکنیم با همه بقیه و ذاتمون فرق میکنه و انسانها بیش از 99.9% شبیه به همن از لحاظ ژنتیکی، بله، یعنی چی؟ یعنی که اگر ما یه آفریقایی رو بیاریم و ژاپنی و آمریکایی و اروپایی همه اینا رو بغل هم بذاریم، سیکونس دی ان اش رو نگاه بکنیم، میبینیم ما 99.9% شباهت ژنتیکی داریم ولی در ظاهر فنوتایپمون، من یه استادی داشتم تو آمریکا وقتی که ژنتیکی یه سری مسائل پیدا شد و اینا که مشخص شد انسان هومو سیپینس گروهش از آفریقا در حدود 200,000 سال پیش حالا اومدن بیرون مهاجرت کردن، و من خیلی برام جالب بود و ایشون میگفتش که نه من سیاه نیستم، من سفیدم. خب هم بلوند بود و چشابی بود و اینا، اصلا برایش غیر قابل تصور بود که حالا ژنتیک اومده میگه که نه همه انسان‌ها رو کره زمین از یه جا هستن، یک منشأ واحد دارن. خب این خیلی جالبه. از این جنبه ارسطو درست میگفته ذات ما یکیه، ولی از اون جنبه که جناب علی میگین بله ما یه سری شباهت‌هایی داریم با دیگر موجودات، اصلا یعنی بسیاری از فعل و انفعالاتی که هر فعالیتی که ما داریم انجام میدیم روزانه، از این جنبه که غذایی که میخوایم بخوریم، رفتارهایی که نشون میدیم، احساساتی که نشون میدیم، بسیار از اینا شباهت به حیوانات دیگه داره، به پستاندارای دیگه داره، سگ، گربه و و و حالا خشونت و چیزای دیگه. خب از این جنبه خواستم فقط توضیح بدم که بستگی داره شما این ذات رو به چه منظوری میگیرید.
ارسطو ذات معلومه چیه؟
بله بله،
این معنایی که گفتیم به این معنا نداریم،
به این معنا نداریم، چون به قول معروف نالجش نبوده.
اصلا 2005 بله، شما هر انسانی حتی به لحاظ ژنتیکی منحصر به فرده.
نهایتاً بله،
هر انسانی به لحاظ ژنتیکی هم منحصر به فرد.
این دقیقاً همینطوره. و در این حال که ما هر کدوممون منحصر به فرد هستیم، همه انسان‌ها 99.9% هم شباهت دارن. بله بله، این نکته‌ای که این فضایل اخلاقی و حالا من دارم از دیدگاه به اصطلاح فلسفه تکاملی عرض میکنم اینجا، با اون دیدگاه ژنتیکی که همه موجودات زیستی رو روی کره زمین از یه جا میدونه، منشأ میدونه، نه تنها میدونه، داره ثابت میشه. یعنی اینجوری نیست که فقط در پندار اون باشه و به اصطلاح هایپوتسایز بکنیم، بشینیم فرضیه داشته باشیم، چون علمش هم نبوده 2500 سال پیش. همین که یونانیان نشستن اینجوری فکر کرده، هنوز ما داریم راجع به ارسطو و افلاطون صحبت میکنیم. خیلی این مسئله که تمام این اختلافاتی که فرمودید برمیگرده به همون که من اینجا فقط چند تا رو نوشتم: اجزای نفس، علم النفس، تقسیم فضائل و در واقع سعادتی که تقسیم میشه به حیوانی، انسانی. به نظر میاد که همه این تقسیمایی که در دوران قدیم انجام میشده در طول یکی 2-3 هزار سال گذشته، واقعیتش اینه که عدم شناخت فلاسفه و دانشمندان به ریزکاری‌های طبیعت و حالا من میگم ژنتیک انسانی یا طبیعت بوده، کلن حیات روی کره زمین. یعنی فرضیه‌هایی که مرتب داده میشه در این حوزه‌ها اینه که ما شناخت واقعی از انسان نداریم، از اینکه مغز چجوری کار میکنه. این نفس هنوز ما اینجا نشستیم سواله که نفس چیه، روح چیه، روان چیه، هنوز ما این سوالات رو داریم، در این عصر هم هنوز انجام میدیم و میکنیم این سوالا رو. و این به اصطلاح فضائل اخلاقی که تقسیم هی تقسیم بندی میشه، در نهایت از دیدگاه فلسفه تکاملی به این شکل مطرح میشه که انسان‌ها روی کره زمین چندین هزار سال است که دارن زندگی میکنن به صورت اجتماعی و اینها نیازهایی دارن، باید این نیازها برطرف بشه. و همه اینها بدون استثناء اگر دقیق نگاه کنید به همون آکوینیوس و بقیه که صحبت کردن، ارسطو، افلاطون، بقیه، در جاهایی که مثلا 10 کامندمنتس اومده، 10 فرمان اومده، شما نگاه بکنید در طول این چند هزار سال میبینید چند تا از این فرمان‌ها هنوز وجود داره که برای بقای اسپیسیز، بقای نوع انسان خوب بوده. هر چی که برای بقای نوع انسان خوب باشه به یک معنی فضیلت به اعلاست. چرا؟ برای نوع انسان کمک میکنه. مثلا دروغ نگید، مثلا کمک بکنید. چرا؟ چون اینو برای حفظ نوع مهمه و خوبه و این میمونه و این به صورت یه فضیلت مطرح میشه. چرا؟ چون فاندامنتاله. و تمام چیزایی که در کنارش میاد و فضیلت هایی اگر در یک زمانهایی مهم هست بعدن از بین بره، برای اینکه اون برای حفظ اون گونه مهم نبوده و اهمیت نشه. در ساخت استفاده کردیم. خیلی نوشنگ
صحبتی ندارم، فقط آقای دکتر به نظرم خیلی ژنتیک رو در فضای اخلاق پررنگ کردن. من چون کارشناسیم زیست شناسی بود، درس ژنتیکی که داشتم یادم میاد استاد یه روز رو تخته بحث دی ان ای رو که کشید، میگفت که خب تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، مثلا دارن معلوم میکنن که ژن مثلا خشمگینی رو فلان کس داره و این روحیه رو در، و یه روزی شاید به این نتیجه برسن که و به این در واقع یافته برسن که خشمگینی ها هم باز عواملش توی در واقع ژن ها. من البته بیشتر از اون دیگه زیست شناسی و به تبع ژنتیک رو پیگیری نکردم، ولی خب فکر میکنم بحثایی که شما دارید یه مخالفانی در فضای فلسفه اخلاق و تفکر اخلاقی داره، و از اون جهت که کاملا اخلاق رو ناواقع گرایانه و بدون ما به ازای ابجکتیو در جهان نشون میده. و خب این جای بحث مفصلش که
خیلی هم واقع گرایانه است،
خیلی واقع گرانه است. دقیقا من میخوام بگم بیس همین اخلاق همش نیاز هست. نهایتا این اخلاقی هم که ما ازش صحبت میکنیم همه رو اگر بخواین ریدیوس کنین بیارین به پایین، بگین خب نتیجه این همه اخلاق که ما ازش صحبت میکنیم این بالاخره پرکتیکالش چیه؟ تو فضا که نیست، باید یه جوری برای نوع انسان مفید باشه، درسته؟ یعنی یه جوری نوع گونه انسانی به راهی هم باید هی مرتب بره یا کشیده میشه اتوماتیک بر اساس نیازهاش، که اون فضایل رو هی پررنگتر هم میکنه از لحاظ اهمیتی. مثلا دقیقاً اصلا از بین میره فاندامنتالی. شما اگر یه سری به اصطلاح رفتارها رو از خودتون نشون بدید تو قبیلتون، مثلا شما دروغ بگو، شما برو پسر یکی حرف بزن، شما بخوای هی اختلاف بنداز، مطمئن باشید اون قبیله تعداد دور هم جمع میشن و شما رو از بین میبرن، یعنی دی ان ا و ژنتیک همه تون از بین میبرن که از شما اصلا نسلت نمونه. چرا؟ چون شما یه جوری داری با فاندامنتالی با اگزیستنس و وجود اون بقیه که میخوان در یک حالت نرمال معتدل زندگی بکنن، شما با اون در افتادید و اونجا نمیتونید شما تحمل بکنید این نوع ایده‌ای که شما دارید. شما به هر ایدئولوژی که نگاه بکنید توی یکی دو قرن گذشته، هر کدومش اومده و خواسته تحمل کنه به انسان روش‌هایی رو که فکر می‌کرده بهترینه، این برای بشر خوبه. اگر این مچ نکنه نیازهای درونی و ژنتیک بیسی که ما وقتی میگیم ژنتیک، ما داریم راجع به چندین میلیون سال صحبت می‌کنیم که الان ببخشید من حالا نمی‌خواستم وقت به اصطلاح جلسه رو بگیرم، ولی به عنوان یک بحث به اصطلاح موضوعی که باید از این دیدگاه هم بهش نشون داده بشه که هنوز ما اگر خلاصه کلام بگیم واقعیش اینه که ما هنوز شناخت کافی از خودمون هنوز نداریم.
حالا من پیشنهاد میکنم که چون تخصص های دکتر اخلاق تکاملی هم هست و شما هم ژنتیک تخصص دارین، یه جلسه ای رو خانه اندیشمندان در باب اخلاق تکاملی با حضور های دکتر برگزار کنم و این بحث به طور مفصل تر در واقع فکر میکنم جزا
اخلاق جلسه بزنی خوب در میام. خیلی خوبه، نظریه خوب. من قبول ندارم این نظریه رو، به نظرم ایراد داره، این طبیعی گرایانه است، من فکر میکنم ایراد داره، ولی یه نظریه بدی نیست. بفرمایید خواهش میخواید لطفا بیاید جلو که بتونید بسیار
میشه لطف کنید سریع‌تر سوالتون رو بفرمایید. ببینید سخنرانی نمیخوایم بکنیم، میخوایم سوال بکنیم. نه 10 دقیقه سوال نمیشه.
دست های دکتر که رفتن نشست.
دکتر.
بسیار ممنون. بفرمایید.
نه من صحبتی هم
ممنون. بفرمایید. ببینید توی یه جلسه فکر نمی کنم هم بتونیم ارسطو بگیم، هم آکویناس بگیم، هم نیچه بگیم، هم شوپنهاور بگیم. بالاخره یکی ممکنه بیاد اینجا شوپنهاور صحبت بکنه، کسی که اونجا نشسته بگه خب چرا در مورد ارسطو صحبت نکردیم؟ خب قرار نبود در مورد ارسطو صحبت کنیم، قرار بود در مورد شوپنهاور صحبت کنیم. می‌خواستیم در مورد ارسطو و آکویناس یه چیزی بگیم. آیا در این زمینه‌ها شوپنهاور و نیچه حرفی دارن یا ندارن؟ هیچی در موردش صحبت نکردیم. ممکنه داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. فقط نیچه و شوپنهاور هم نیستن، این نفر داریم. یک، دو، اون مقدار که استاد فرمودن از زیست شناسی و اون مقدار که بنده از به اصطلاح ارسطو عرض کردم خدمت شما، اینا یه چیزاییه که به نظرم توی زیست شناسی روشنه، توی فلسفه زیست شناسی روشنه. یه موقعی توی آقای ارسطو یه جوری نگاه میکرد به انسان و ذات انسان و اینها، الان از نگاه زیست شناسی پذیرفته نیست. یه موقعی زیست شناسی ارسطو با زیست شناسی خودش به غایت یه جوری نگاه میکرد، الان اونجوری نگاه نمی کنه، یه جوری دیگه نگاه می کنه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ولی سریع بفرمایید دیگه. بله بله، میدونیم، هممون داستانشو میدونیم. حالا شما نتیجهشو بگید.
فقط تایید میتونم بکنم که به هر حال انبان اقیانوس، انبان اقیانوسی مولانا آبستن مقولات و مفاهیم بسیار عمیقیه که سالها باید در واقع در موردش بحثای فلسفی بکنیم و فلواقع بعضی از مقولات فلسفی توی در واقع عمق اشعار مولانا هست. من فقط تایید میتونم بکنم.
ببینید این فرمایش شما به لحاظ فلسفی خیلی قابل دفاعه، از نظر بنده توی معرفت شناسی فضیلتگرا بخود، ولی بایستی تفکیک بکنیم. در معارف عرفانی این لازمه، برای رسیدن به معارف عرفانی پاکی اخلاقی لازمه، ولی برای خیلی از معارف دیگه پاکی اخلاقی لازم نیست. من میخوام ببینم که ساختار شیمیایی این چیه، هیچ فضیلت اخلاقی رو لازم نداره. مولانا هم فکر نمی کنم مدعی باشه که برای رسیدن به هر معرفتی لازم فضائل اخلاقی، یعنی مثلا پاکسازی و اینا صورت بگیره. اتفاقا مولانا فوق العاده دقیقه، برای این امور مادی معمولی هیچ گونه فضیلت لازم نیست، بلکه رذائل هم مانع نیستن، اما برای معارف عرفانی چرا لازمه؟ بفرمایید.
اگه برای عوام
این سوال آخرتون نشون میده که با مباحث ارتباط برقرار کرد. بعد اون اشکالی هم که با دکتر کردید که خودشون در واقع پاسخ بدن، بعد چون پاسخ منم ندادن. ولی من یه بار دیگه تکرار میکنم، افلاطون از همون تعارضی که خانم زاکسپسکی اشکال میکنه به این که تعارض اینجوری هم نیست که بتونه منشأ تجزیه نفس به ستا بشه، سه تا جزء نفسانی در واقع تصویر میکنه به نام عقل و شهوت و اراده، و از سه تا جزء سه تا فضیلت حکمت، عفت و در واقع شجاعت رو به علاوه فضیلت عدالت که هماهنگ کننده سه جزء نفسانیه اتخاذ میکنه، که این در واقع میشه پارادایمی به نظر مثل خواجه نصیر که قله توی تفکر اخلاقی مسلمانان، تلفیقی اخلاق شناسیش بین ارسطو و افلاطون. حالا اگه بخوایم این قسمت رو ببینیم، چون آقای دکتر تو بحثشون بیشتر ناظر بود به آکویناس و ارسطو، من صحبتی ندارم.
ببینید جلسات علل قاعده ترکیبیه، هم متخصصان یه زمینه هایی هستن، همتون بالاخره متخصصان یه زمینه ای هستیم، ما هم همینطور، هر کسی متخصص یه زمینه ایست، در غیر اون زمینه ها متخصص نیست. قراره که بگیم بشنویم دیگه. من یه چیزی بگم، حداقل همین که جناب عالی میفرمایید یه سوالی توی ذهن شما ایجاد بشه و انتظار نداشته باشید دقیقاً توی همین جلسه مثلا همون سوال جواب داده بشه، تشریف ببرید مطالعه بکنید، هم نوشته های ایشون هم نوشته های بنده آنلاین هست، سوای ماها چیزهای دیگه هم هم فارسی هست هم غیر فارسی هست. اگر این مقدار این جلسه موفق بوده باشه که یک سری سوال‌هایی که به نظر شما مهمه در ذهن شما ایجاد بکنه، به این مقدار که شما بعداً برین در موردش مطالعه بکنی، به نظرم جلسه موفقی بوده دیگه.
بفهم.
ببینید من عرض کردم اون مقداری که من از به اصطلاح در مورد آکویناس صحبت کردم از اروین گزارش کردم، من خودم چیزی نگفتم و به نظرم اونجا دقیق این تفکیک انجام شده که به اصطلاح اون وجدان عمومی چیست، این عاقبت اندیشی چیست، عاقبت اندیشی عمومی چیست، عاقبت اندیشی خاص چیست. اینی که در مورد خصوص ارسطو یه ترجمه غلطی صورت گرفته، به اصطلاح فرونسیس رو ترجمه کردن به پرودنس و بعد پرودنس رو بد فهمیدن، این آره رخ داده، ولی این توی آکویناس نیست، این توی آکویناس به نظرم درست فهمید. نخیر، عرض میکنم توی زبان انگلیسی این به اصطلاح اشتباه رخ داده که به اصطلاح پرودنس وقت فرونسیس وقتی به پرودنس ترجمه شده بدفهمی ایجاد کرده، ولی توی آکویناس اینطور نیست.
فرونسیس رو بهتر فرزانگی ترجمه کنیم
توی فارسی، مثلا حکمت عملی دیگه.
اصلا پس
حکمت عملی دیگه. بفهم. بعضی از معارف بله. فضائل عقلی با معارف فرق میکنه. ممکنه من یه معرفتی رو کسب بکنم، آره این ساختار شیمیاییش H2O، ولی این فضیلت نیست، این یه معرفته. برای فضائل عقلی یه چیزایی لازمه. من فضیلت رو به لحاظ اخلاقی ارزشمند میدونم، ولی معرفت رو لزوماً به لحاظ اخلاقی ارزشمند نمیدونم. معرفت امریز طبیعی، من ناطبیعی گرا هستم. من معتقدم که شیطان حتی بهترین معارف رو هم داشت، ولی بدترین موجود دنیا شد. معرفت، حتی معرفت به خداوند، حتی بالاترین معارف به خداوند لزوماً اخلاقاً خوب نیست. بنابراین بین معرفت و به اصطلاح فضیلت عقلی باید تفکیک قائل شد. ممکنه من معرفت داشته باشم ولی فضیلت عقلی نداشته باشم. نه 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 نه، بر اساس این تعریف نه، از یه سری معارف برخوردار. فضیلت عقلی رو با فضیلت اخلاقی من متحد میدونم، نه معارف رو. نه طبیعیه، نه طبیعیه. عرض میکنم این طبیعی گرایی ارسطوییه و غلطه. نه ببینید، عرض میکنم خانم زاگزبسکی میگه که برای رسیدن به معارف اینجوری بگیم، معرفت رو بر اساس فضائل عقلی تعریف میکنیم. من میگم که این آب H2O است، ساختمان شیمیاییش H2O است. برای چی این باور من موجهه؟ ممکنه من خودم فضیلتمند نباشم، ولی چون اگر کسی که حکمت عملی داره او این باور رو می کرد، بنابراین این باور من هم که اون فضیلت عقلی اون حکیم رو ندارم، باور من موجه میشه. بنابراین برای داشتن یه باور خاص لزومی نداره من خودم فضیلت عقلی رو داشته باشم، ولی ایشون نظامش اینجوریه که چون اونی که فضیلت عقلی داره این باور رو می داشت، بنابراین حالا اگر من این باور رو داشته باشم باور من موجه. نه چرا؟ نه چرا؟ برای نه داشتن فضیلت لزومی به اینی که فرد اصلا خطا بکنه نداره. ریلایبل یعنی در اکثریت موارد صادقه. ولی عرض میکنم دیگه ریلایبلیتی داره توش، یعنی اینی که اکثرا صادقه. نه نسبت به خطا
ممکنه این مواردی متواقع هم
نباشه. بله، کسی اگر بخواد معرفت رو اینقدر به اصطلاح غلیظ تعریف بکنه، در واقع عملا ما به معرفتی نمیرسیم.
ولی ملتزم باشه به در واقع اینکه موجه کنه باورش.
باورش موجه،
ملتزم بودنش
باورش موجهه، ولی لزوما صادق نیست.
بعد
بیاین روی این صندلی بشین.
فضائل موهبتی و الهامی و نهایت به این برسه که اصلا ایمان باید باشه، وگرنه عقل ما رو به سعادت نخواهد رسوند.
دقیقاً.
یه مقدار من برزم میاد که اون تو همین فضا هم مثلا بحث فضیلت احسان، شاید مهمترین فضیلت تو عالم مسیحیت باشه، یه مقدار کم بهش توجه شد. یه مقدار خواستم در مورد این نکته بیشتر توضیح بدید که چرا فضای بحث اینقدر ارسطویی زده شد و متوقفمون در این تمایز بین فضیلت عقلی و اخلاقی، و در این حال اون بحث سعادت نهایی رو که آکوینوس مطرح میکنه، بحث این رؤیت عقلانی خداوند، وقت این آیا برنامه میگردیم بحث تعریف خاصی که از اینتلکت داره آکویناس. یه نکته نکته من نمیدونم چرا آقای دکتر اخوان قد اصرار داره غضب افلاطون رو اراده روایت کنه، من برام خود هضم نیست سخت. هلمان
چی غضب
بس قوه غضبیه رو معروفه که فهمیدید ارتباط برقرار میکنه با فلسفه سیاسی افلاطون، قوه غضبیه رو با پاسداران نسبت سنجی میکنه، ولی شما غضب رو به اراده ترجمه میکنید که خیلی فکر من متفاوت باشه.
ترجمهش خیلی
اینی که آکویناس ارسطوییست که فکر نمی‌کنم تردید داشته باشیم، اینی که نظام کلیش ارسطوییست فکر نمی‌کنم تردید داشته باشیم، ولی این مقدار که گفتیم به اصطلاح به یه سعادت فوق طبیعی قائله و این فضائل موهبتی رو در اون زمینه، این به نظرم گام بلندی است، گام بلندی است که یعنی قفل نشده توی چیز ارسطو، اومده بیرون. و آخرش هم من اشاره کردم دیگه، تو خود نظام آکویناس، آکویناس یه حرفایی زده که به اصطلاح ارسطویی نیست، مسیحی است. و من میخوام بگم که آکویناس خیلی خوب عمل کرده و با اون اتوریتهی که اون زمان اون نظام داشته خیلی خوب عمل کرده. من بیشتر تأکیدم بر زمان حاضره، از آکویناس و ارسطو اینا بیاییم بیرون، ما الان چی جوری باید فکر بکنیم؟ الان خیلی متاسفانه هنوزم خیلی از بزرگای ما ارسطویی فکر میکنن و هنوزم به حد وسط ارسطویی قائلن. خیلی از بزرگای ما الان وقتی در مورد اخلاق میخوان صحبت بکنن حد وسط ارسطویی رو میگن و این واقعا برای من تعجب داره. برای من تعجب داره که به اصطلاح ابن سینای خودمون، ملا صدرای خودمون، آقای آکویناس از حد وسط ارسطویی طرفداری کردن. با نگاه دینی برای من عجیبه که چرا این بزرگان حد وسط ارسطویی رو پذیرفتن. اگر اینها نمی پذیرفتن و یه نظریه دیگری می دادن برای من مفهوم تر بود، ولی بالاخره میگیم که اونا ارسطو با اون نظامش یه اتوریتهی داشت که اینا آلترنتیوی نداشتن، ته دلشون راضی نبوده با اون نظام، ولی دیگه چیکار بکنیم، الان بهترین نظامیه که داریم. ولی همین الان خیلی از بزرگای ما هنوز از حد وسط ارسطویی طرف داریم، این مشکل ماست. خب وقتمون تمام شده، از همه متشکریم.
سال پیشنهاد دادم که من دانشگاه خوارزمی فعلی تربیت معلم ساخر
خوارزمی
نیست مرحوم دیان
آنلاین هست،
اون زحمت سایت تلفنی رو صحبت
کنید.
ممنون، لطف کنید،
دست شما درد نکشه. زحمت کشید. ممنون.